خب اینا بعضیش که در جواهر نیست، مثلا اون مباحث حقوقی و مباحث جدید اصلا نیست، شخصیت حقوقی به معنا اصلا نیست بحثی که داریم میکنیم. ولی بعضی بحثا چرا، بعضی بحثای حواله، بعضی بحثای چیز مطرح کردیم، اینا بوده دابیرای مباحث اینها، ایشون جمع آوری کرده به عنوان قواعد عامه دیگه، به این شکل که آقایون مطرح نکردن اون قواعد عامه در لا بلا بله این بحث جدیدی که مطرح کرد، یعنی استفاده ای خوبم کار کرد، خدا حفظش کنه، خدا ان شاء الله عافیتش بده. من درس ایشون میرفتم مدتی، بعد گفتم خب چرا درس بعد هم نکردیم، هفت سالی تقریبا 6 سال شد، هفت سالی رفتم درس ایشون، گفتم خب چرا برم درس شاگرد و شاگرد، برم درس استاد، ایشون شاگرد آقای صدر، آقای صدر شاگرد آقای روحانی بود مدتی، برم درس اون نظام، مدتی او درس او هم رفتیم، 9 سال و نیم درس آزاد محمد رفتم، درس عام منطقه 9 سال نیم درس ایشون رفتم دیدم، ولی 7 سالی تقریبا شاید نزدیک 7 سال با کم و زیادش درس هایری میرفتن. من گفتم خب چرا فقط اینجا بیام برم اسمش استاد، استادش که بهتره، که واقعا هم مفید بود برای من، خیلی مفید بود درس آقای روحانی، آدم قوی بود و شاگرد پرور هم بود. خودش وقتی به من گفت درس بنویس بیار من ببینم، اساتید نمی کنن اینطور، این پیرمرد وقتها، من هر روز می نوشتم اصول ایشون را، اما همون روز نمی رسیدم، فرداش می بردم، شب ساعت 9 قرار گرفته بود با من، یعنی در می زنم دیگه، نوکرین هم رفته بود، خادم داشت ایشون، خودش می باید در با می کرد، با هم عرقچین پوشیده و می رفتیم کنار زمستونم بود، کنار بخاری می نشست و من می خوندم راش درس را، هر روز 3 صفحه 4 صفحه می نوشتم. اول پرسید فارسی نوشتی یا عربی؟ من همه رو فارسی می نوشتم اول. گفتن ولی بی سواد هست، هیچ اینطوری ما صاحبش هم اینطوری بود، ولی بی سواد هست هیچ دیم، من روش عربی همه رو عربی می نوشتم دیگه، 3-4 صفحه رو براش می خوندم، الان اونا رو دارم، گاهی خط مثلا در هر درسی 3-4 جا یه خط گوشتم رو کلمات، خط قرمز که این مثلا اینطور باشه بهتره، عبارت چه عوض کنه، خودش می گفت بنده خدا. یه مدت اینطور با ما کار کرد و خیلی استفاده کردم از جهتش، یه آدم این شکلی گفته، سریع الانتقال هم بود، یعنی قوی بود، سریع الانتقال بود، به خلاف درس هم که میداد رو اون به زنگاه ها دست میذاشت، فقط همه رو نمیگفت. الان بعضی درس های خارج حوزه نه، عبارت آغازی ها رو از اول تا آخر بود، بعد برو سراغ عبارت خونون آقا بگو، از اول این طورین، این نه فقط به زنگاه ها رو مطرح میکرد. کدوم؟ سید محمد؟ نه اون فرق میکرد، اصل محمود را من درس اونم تابستون یه وقتی قواعد فقهی چیز گذاشت، مسائل مستحدثه گذاشت، عده بودیم تقریبا 3 ماهی رفتم چیز ایشون را تابستون استفاده کردیم ازش. نجف همسایه ما بود، ما یعنی خونه ایشون را ما پدر بزرگ ما اجاره کرده بود، یه اندرونی داشت یه بیرونی، خودشون تو اندرونی نشسته بودن، امام اسد محمود، ما تو بیرونی، بیرونیش هم کوچکتر بود، جای مثلا مهمان ها و اینا بودم اجاره دادم، چند تا اتاق دو طبقه بود، دو طبقه شد. از قدیم میشناسم پایشون رو نجف، ولی اینطوری بود بله، بعد هم آمد ظاهرا بعد از انقلاب آمد، چون اونجا بود بعد از انقلاب بود یا قبلش، اون تریدی از من شک دارم، با رحمتش کنه، آدم خوشفهم و چیزی بود، خیلی میموند، این هم یه چیزی بود برای حوزه که حیف شد رفت، واقعا هم خودش هم استادش آقای سعد اگه مونده بود خیلی عالی بود برای حوزه، اما شاید یه دوره بیشتر نگفت مثلا اصول، اگه این میموند دورهای دیگه میگفت یه چیزی گفته میشد مطالبش، اینا با این مغز این شکلی که اینا داشتن مثل خود آقای سعد رو، خیلی نوادر اینطور اتفاق میفتن با این همه استعداد، با این همه این که میگم شاگرد مثل آقای روحانی بود خود آقای سعد، یه وقتی من گفتم به شما آقای سعد بودم در منبرم، آقای مهاجران که تو دفتر آقای اردبیلی هم بود مدتی نمیدم همیشم درسمون هم میومد یه سیدیست به ایشون فهمید که میگن آقای سعد شاگرد شما بوده درست میگن؟ گفت بله انقدر بشم فوتی گفتم دیگه بسه، تعبیرش این بود، فقط همینه گفت آقای روحانی. بعد شنیدم خیلی سطوح این را پیش خونده بوده، خارج هم بوده چقدر یا نمیدونم، اما رسائل مکاسب میرم بس که اینا اون وقتا این آقایی میگفتن دیگه، بعدا دیگه میگفتن تو خارج. آقای روحانی از نجف من یادم ایشون در خارج میگفت، کوچیک بودم اما کوچهشون کوچه قبل از ما بود، خود ایشون و آقای وحید و آمیزواقر زنجانی اینا تو اون کوچه بودن، ما این کوچه بعد بودیم، این کوچه هم مزه ایروانی بین ما و اینا بود، یعنی یه درش اونجا بود، دیوار پشتش اینجا بود جلو ما بود، آثار حسن اصفهانی خدا رحمتش کنه منزلش اونجا بود جلو ما بود، اون خیلی وقت فوت کرده بود من که درکش نکردم، اما خونش بود. یه عده از علما هم بودن در این کوچه ما بودن. این آقای روحانی بله؟ نه اصلا نجف کوچیک بود، همه علما اونجا توی کوچه ها پخش بودن، آقای خویی اون برای حرم بود الان هم خونش هست، آقای حکیم مثلا همه نزدیک هم بودن، همین نجفی بود. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. در روایت دارد که عرض کردم امام صادق صلوات الله و سلام علیه، روایت رو که خوندم کجا گذاشتم بله، فرموده بودن تربت و قم مقدسه، حضرت فرموده این بارها گفتم شاید، تربت و قم مقدسه و اهلها مننا و نحن منهم، خاک قم مقدسه، قداست داره به خلاف جای دیگه، وقتی در بهش هم توشوا میشه، مرقد بزرگان هم هست، علماء دینه، از اون صحابه ائمه تا الان شما نگاه کنید همه این اطراف حرم قبرستان بود دیگه، خیلی جاها شما این بزرگان بودن، همین خیابون ارم تیکش در چهارمندون میری همش مقابر بود، این آخر چهارمندون گلزار اینا را خیابون روحانی، من خودم یادم همش مقابر بود، پا میذاشتیم تو مقبره ها میرفتیم، بعد همش رو خیابون روحانی و شد اینارش میبنی بر همش وصله به هم، فقط مقابر چی نبودی این وقتا اون آخر، این تیکه هم که اینطوری بود بله در بود منتقل کردن گاهی در میاد دیگه، لابد است
خیابون
عوض می‌کردن، خیلی خیابون الان سنگ نشکردن خود رو خون در آورده. بله در میاد. نمونش همین که جلو بازار کویتی مال مرحوم بله. این سالم در اومد دیگه، چون زمان رضا شاه سالم در اومد، این دیدن ناجوره، لذا برداشتن قبر داره تجدید قبر کردن و الان تو خود پیاده رو افتاده. قبر جلو پسر همین صاحب بله صاحب شارح تجرید اون چیه بله. دیگه الان همونجا که بوده دیگه اصلا دیدن سالم سالمه هیچی نی. بعد از 300 سال چقدر اینطور در آمد دیگه همینطور گذاشتن بله، که این بازاری هایی مثلا اینجا که بعدم بازار شد رازی میشه قبر اینجا باشه یا نه، این چون اینطور بود دیگه حرف نمیتونم بزنم خودش نمیارا بله؟ دفن در قوم؟
نه
نمیشه نه اون نمیشه، مگه هر مقدسی میشه استحباب باید دلیل داشته باشه جدا بریتم رو خاک گذاشتن کلن خاک خوبه، اما اینکه
تقدسش به چیه؟
بله؟
به مدفونین درونه، به حضرت معصومه که اونجا دفنه، به امامزاده های زیادی که اینجا داره، به اینا خودش قداست میده دیگه، به علماء زیادی که اینجا داره. نه نمیشه، نمیشه این مقدار خود به عنوان خاک میشه، اما به عنوان اینکه خاک خاصیه بخوای استحبابش بدی با اینا نمیشه.
الان ثمرش
چیه؟ الان علماء 10 تا قبول. چیزی در جون خوره. یه ثمرش همین است. بله. اهلش نشون تقدسش بره، همین بزرگی ایناست دیگه. حداقل اثرش اینه شما که اینجا زندگی میکنید باید مراعات خیلی چیزا رو بکنید دیگه. اینجا جاش با جای دیگه فرق داره. باید ملزم باشی دیگه، ضرره. در بهش اینجا وا میشه، نه یک در یا شاید دو در، فردی از منه، یک در از بهش یا دو تا در من در قم وا میشه. همه دنیا مثلا بقیه در همش هفت تا در بیشتر نداره. این معلوم میشه چقدر آدم اینجا باید برن بهشت، یه در براشون بس نیست، دو تا در مثلا وا کردن یا فرض کنید یک در. همین خلاصه الان تعبیر بعدیش و اهلها مننا و نحن منهم، خیلی تعبیر لطیفیه. در مورد هر کسی نمیگن، مثل سلمان و مننا اهل البیت چطور میگن؟ اینجا اهل و مننا و نحن منهم، این تعبیر اینطوری وارد میشه. نه اونا را اصلا به حساب، اگه بنا باشد اعتقادی نداشته باشن، ائمه رو مشک نشناسن، لا اولی باشن، اسمشون فقط مسلمانه، یقین منصرف از اوناست. یه عده یه رو میخوان بگن که از اول تأسیس قوم به این شکل بوده. بله دیگه، اینا آمدن اینجا، این علمایی که اینجا دفنن و بزرگانی که اینجا بودن از اول زمان امام صادق، اینا آمدن، عرب هایی که آمدن اینجا و اینا آدم های معمولی نبودن، نه که آمدن اینجا سید هم نبودن، ولی آمدن اینجا ساکن شدن، زمان ترویج کردن معارف اهل بیت را، تشیع از همین قوم رواج پیدا کرد. قوم و ری جای دیگه نبود که. این های کم کم رفت جلو، رفت جلو تا ایران را الان تقریبا شیعه کرد. این که در اطراف سنی مونده هنوز شعاعش نرسیده به اونها، شاید کوتاهی ما بوده درست در تبلیغ اینها، که همش باید میگیرم میرم جلو دیگه. الان همینطوره، یواش یواش میره. اگه اهلش باشیم بتونیم تبلیغ کنیم، نگذاریم کاری که اونا دارن میکنن به ضرب و زن بعدن. بله خب این اشتباه از ماست دیگه، باید این فکر اینا بشه. این در بهار آمده جلد 6 صفحه 218. خب بگذاریم، ما بحثمون در جلسه قبل به اینجا رسید، میخواستیم ببینیم آیا در اسلام اولا همچین مواردی ما داریم، نمونه های اینطوری، نه برای عناوین، اونه که گفتیم داریم که عناوین مالک بشه، و نه برای جهات، اونم داریم، اینا بحثی نداریم. اما در اون قسم اخیرش، قسم سومش، که شخصیت معنوی باشه، حکمی میخوای ازش تعبیر کن، اعتباری میخوای تعبیر کن، این قسم اخیر را یه شخصیت حقوقی این شکلی ما در اسلام نمونه داره یا نداره؟ بله؟ خب الان واقعا این طوریه یا نه جای مناقشه داره همین مثال ها؟ این میخوایم ببینیم داریم یا نداریم. بعضیا آمدن مثال زدن دو تا مورد را که گفتن این در اسلام ما اینو داریم، شخصیت. سه مثال هم زدن برای شخصیت حقوقی که امضا شده شرحن، ادعاشون این حالا اولیه رو نمیگن، دو تا اولیه نمیگن امضا شده، اما دو تا مثال داریم در فقه مطرحه. اما شارع آمده باشه امضا کرده باشه برای این هم که قبول کرده این شخصیت حقوقی این شکلی را، این هم سه مثال برای این زدن. مجموعه اینا رو اول ببینیم، بررسی کنیم ببینیم درست یا درست نیست، بعد ما خودمون ببینیم میشه یه راهی این شخصیت حقوقیه به معنای سوم را که میخواییم درست کنیم، آیا اصلا مراد از این چیه اجت موضوعی، و بعدا آیا امضای شرعی بهش خورده، میتونیم یه طوری درست کنیم شرعیت بهش بدیم یا نه، بحث حکمیش. اون دوتا بر اول پس میرسه آقا امثله، که همچین امثله ای ما داریم در شرع یا نداریم. نه اول مثال میدن آقایون، حتی همون مصطفی زرقایی که ایشون حرفش رو نقل میکنه از او، آمده دو تا مثال اول داده که در اسلام ما اینا رو داریم شخصیت حقوقی، بعد هم سه مثال زده برای جایی که بگیم شخصیت حقوقی امضا شده است شرعاً، شرعاً اینا رو قبول کرده و امضا کرده. خب وقتی این نمونه ها رو داریم، میخواد بگه که فرقی دیگه نمیکنه با شرکت ها و مؤسسات و انجمن ها و اتحادیه ها و اینا که گفتیم شخصیت حقوقی فعلی، اینا با اون هیچ فرقی نمیکنه. اگه شارع نمونه‌ای داریم که ادعاش اینه، میخوایم اول این امثله رو ببینیم چیه، بررسی کنیم، بعد ببینیم واقعا اینا مثلا اون شخصیت حقوقی الانه یا ربطی به اون نداره. دو تا مثال، دو موردی که اول ایشون آمده مثال زده برای همین محل بحث خودمون که میخواد بگه اینجا رو ببینید همون شخصیت حقوقیه چه فرقی میکنه. این تعبیری که از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه وارد شده در عبارت المسلمون، این روایت رو همون نقل کردن از طرق ما، نقل شده همه طرق اهل سنت آمده. آقایون هم بهش استدلال کردن در جای مختلف فقها ما، اینطوری که مختص اونا باشه. المسلمون تتکافع دماؤهم، این که معلومه برابری میکنه خوناشون، این چونیش که بی خونه این آقا قرمزتر از بقیه است، فرقی نمیکنه فلان عالم بزرگ باشه یا فلان شخص معمولی باشه، بازاری معمولی مثلا، یک کاسبی یک کارگری، فرقی نمیکنه. المسلمون تتکافع دماؤهم، خون همشون یکیه، دیه همشون هم یکیه، اینجا تو فرقی نمیکنه اگه یکی از بین برد نیارا. و یسعى بذمتهم ادناهم، الان و یسعى بذمتهم ادناهم یعنی برای اون اینکه ذمه طرف را فرض کنید که پاک کنه چیزی که به ذمه‌ش هست، اون ادنای افراد هم میتونه بیاد تلاش کنه، کوشش کنه که طلب دیگه ای را مثلا ادا کنه، میتونه، این چیزی نداره. بله بله، پایین ترین شخص دیگه در جامعه از نظر اجتماعی فرض می‌کنه آقا الان پایین‌تر می‌دونن، این فرقی نمی‌کنه در اسلام، ما اینا رو نداریم. اون پایین‌تری که به نظر عرف پایین‌ترینه، این باز می‌تونه سعی کنه، تلاش کنه که اون طلب اون دیگه‌ای رو هر چند بخواد باشه می‌تونه ادا کنه. تعهدات او رو، التزامات او رو، اینا رو می‌تونه چیه خودش انجام بده. می‌فهمید که ویس عابدنمتم ادناهم، الان شاهد در این قسمته. و هم یدون علا منصبه هم، یعنی کارش نداریم، اونا یه دستن بر بیگانگان، بر کفار، بر اینها همه متحدن. ما شاهدمون در این یس آبد امتهم ادناهمه که این آقای مستدل مصطفی زرقا آمده گفته، از آقایون اهل سنت حقوق دانای اونا آمده گفته که ببینید در اینجا پیغمبر فرموده یس آبد امتهم ادناهم، یعنی همه مسلمین را به منزله یک واحد فرض کرده، این عام مجموعی، مجموعی من حسن مجموع اینا را به عنوان یه واحد دیده و این واحد یه ذمه داره، یه ذمه براش فرض کرده. وقت تک تک مسلمان ها میتونن تلاش کنن برای فرض کنید که تبرئه ذمه این شخص، ذمه این مسلمین، یا مثلا امان میخواد بده به کافر در جنگ، ادنا افراد میتونه امان بده، لازم نیست والی امان بده، یه شخصی به ذریعه امان میده، همه هم موظفن دیگه به امان این احترام بگذارن و نمیتونن نقص کنن امان این آقا را. لذا یس عابد امتهم ادناهم، هر کسی میتونه تلاش کنه و در تحصیل اون چی مربوط به ذمه این هاست یا تبرئه ذمه این هاست، این فرقی نمی کنه، چه مثال امانشو بدی، چه طلباشونو بگی، چه هرچی میخواد بگه. پس مجموع را به عنوان یه واحد فرض کرده، ولو به شکل عام مجموعی، و یه ذمه برای این ذمه که فرض کردی بدیهایی میتونه داشته باشه این مسلمان ها، این ذمه التزاماتی تعهداتی میتونه در این ذمه بیاد، درسته؟ این کاشف از چیه؟ کاشف از این است که یک وحدت، یک شخصیت حقوقی برای این مجموع من حیث مجموع مسلمین فرض کرده که خودشون این مجموع داره یه ذمه است مستقل از ذمه افراد. اگه اون بود که خودشون داشتن دیگه، نیازی به این ذمه مجموعی نبود. پس یک شخصیت حقوقی فرض کرده با یه ذمه جدایی، ذمه که آمد پای طلب ها و بدیه ها و اینا میاد دیگه، التزامات و تعهدات و اینا میاد لازمه، که جدایی از التزامات و تعهدات افراده، مال این مجموعه است، آمده اینطوری فرض کرده. پس معلوم میشه ما شخصیت حقوقی داریم در اسلام. الان این به عنوان امر امضا شده نمیگه، ولی میگه در روایت اینه داره میگه، معلوم میشه یه شخصیتی فرض کرده برای این، همین قدر. این یکی. دومین چیزی که آمده فرض کرده، بله الان بعد چیزش میاد، نقدش میاد بعدم، الان فقط مثالاشو من بگم. کنون و هم یدون علا منصبا هم، تتکان، نه خوناشون برابره. اینطور نیست که مثلا دیه این اگه کشتنش بیش از دیه اون آقاست، این چون عالم بزرگیه دیهش بیشتره، اون مثلا کمتره، عرشش دیهش معلومه، این هیچ فرقی نمیکنه. خون این از خون بقیه رنگیتر نیست. توزیع بیت المال میخوان بکنن، به این بیشتر نمیدن تا اون، همش یکیه، برابر می. ولی پیش خدا این عزیزتره، مسلما عالم عزیزتره پیش خدا، یا مجاهد عزیزتره پیش خدا، کسی که جهاد در راه خدا میکنه عزیزتره، با تقوا عزیزتره، اینا مسلمه. اما در از جهت اجتماعی در اسلام، در نظر اسلام فرقی نمیکنه اینا، از جهت حقوق اجتماعی برابرن در اسلام، این جهت ها مثل همه. این ناظر به این جهته. خلاصه مورد دومی که اینا آمدن گفتن، مثل مصطفی زرقا آمده گفته، حقوق عامه است. ما اسمش اون حقوق عامه الان اسمش گشته، یا فصل امور حسبی شما بگو. امور حسبی همه واجبات کفایی که ما داریم، ولی واجبات کفایی که مربوط به امور عامه است. خب جواب سلام هم یه واجب کفاییه. الان اگه یه جماعتی باشن، یه نفر بیاد بهشون سلام کنه، بر این جماعت، بر اینها به شکل واجب کفایی هست که باید جوابشو بدن، یکی جواب بده بسه. اما اینجا مراد اینجور واجبات کفایی نیست شخصی، واجبات کفایی که مربوط به امور عامه است، به نحوه مربوط به فایدهش به همه میرسه، به این شکله. اینا مورد نظره. اینه که در بحث ولایت فقیه در مکاسب وقتی میخوندید تعبیر میخونیم ازش به چیه؟ به اموری که مردم برای انجام اونها به حاکمشون مراجعه میکنن، به اون کت خداشون مراجعه میکنن، به رئیسشون مراجعه میکنن. اینو میگیم امور عامه یا حقوق عامه. خودشون تنهایی نمیتونن انجام بدن، تنها بر نمیاد از دست افراد. مثلا ولو مثل جمع کردن آشغال های کوچه ها که مردم آشغال های میزن اونجا، این از دست تک تک افراد تو این جوامع فعلی بر نمیاد که هر کسی بخواد آشغال خودشو ببره تا اون محلی که در بیابون قرار دادن بر این کار. این وظیفه قرار دادن بر عهده شهرداری، بیاد افرادی مثلا جمع کنه اینا رو ببره. این از امور عامه است، اموری که مردم به رئیسشون مراجعه میکنن، این جور امری. یا مثلا رفع مسئله دعاوی، یه حاکمی میخواد، یه قاضی میخواد به اون مراجعه کنن و باید برن پیش او قضاوت. اینا همش مربوط به امور عامه است. اونم که الان حد میگه، قصاص میگه، عرش میگه، هرچی، اینا همه یه اموری است که از دست افراد در نمیاد، این بحث حکومتیه. خلاصه امور حسبیه مراده، یعنی امور کفاییه، حسبیه یعنی کفاییه، امور کفاییه مراده که عامه باشن، نه مثل جواب سلام، اینجور اموری ازش تعبیر میکنیم به حقوق عامه، امور حسبیه. اینجور اموری را هم ایشون میفرماید که میخواد بگه، اینم یه شخصیت حقوقی باید فرض بکنیم در اینجا. این شخصیت حقوقی برای چیه؟ که متکفل این اموره. الان این شخصیت حقوقی رو نوعا دولت میخوای بگی، این شهرداریه در این خودش برای خودش یک چیزی داره، این شخصیت حقوقی داره، وزارتخونه هر کدوم برای خودش این شخصیت حقوقی داره و متکفل بعضی از این امورن. اینا همش میتونه کاشف از این شخصیت حقوقی. در اسلام ما اینا رو داریم، اینطور نیست چیزی جدیدی باشه اون وقتا. این هم یه مثال دومی براش اینطوری زده. خب این دو مورد. اما سه موردی که هم شخصیت حقوقی دارن در اسلام، قبول کرده اینا و امضا کرده شخصیت حقوقیشون را، معامله کرده به او به عنوان معامله شخصیت حقوقی، امضاش به همینه، به عنوان شخصیت حقوقی باش معامله کرده، که خودش یه ذمه جدایی داره، طلبهای جدایی داره، بدهیهای جدایی داره، فرض کنید اینجور رفتار کرده با این اسلام، اون سه مورد چیه؟ یکی از اونها بیت الماله. آمده گفته بیت المال به این شکله. خب در اسلام که از اول بیت المال داشتیم، زمان خود امیرالمومنین بوده، الان زمان پیغمبر اگه مشخص نیست ولی ما میشه که زمان امیرالمومنین که بوده بیت المال. این بیت المال چیه؟ آمده از به دو نگاه، از دو جهت به این نگاه کرده. یکی این که این بیت المال مجموعه اموال، اینطوری تعریفش کنیم، مجموعه اموالی را میگیم که مربوط به حاکمان، در دست حاکمان حداقل، در مقابل اون ملک شخصی حاکم. مثلا امام علیه السلام الان یک کارایی میتونه انجام بده در اینجا، امور عامه الان دستشه، یه اموال شخصی هم خودش داره، یه اموالی هم مربوط به عامه مسلمین داره. مثلا زکوات باید بین 8 قسمت اگه گفتیم به سویه باید تقسیم بشه، به مورد تعیین شده، خب به سویه تقسیم. اگه گفتیم نه اصلش مال فقراه، ولی در دست حاکم یه قسمتش میتونه در جا مصرف کنه، اینطوری هر چی گفتیم این مال تک تک اشخاص، مال خود امام نیست که به ما انه شخصون که ارث برسه بعدش خودش به بچه‌هاش هر چی جمع شده باشه، نه اینطور نیست. این میشه از اون اموال عامه این شکلی. یا مثلا فرض کنید سهم همین خمس، چه سهم امامش سهم سوداتش، یا فرض کنیم این جزء بیت المال حسابش کنیم، یا بگیم که پس بیت المال در نگاه اول شامل همه این اموال میشه، خراج مثلا، مقاسمه مثلا، کفارات اگه بیاد، چیز دیگه اگه بیاد که مواردش این فقرا اون چیز. بیت المال را به عنوان یک عام در نظر بگیریم که همه اینو داره میگیره، این اموال را، این بیت المال که مجموعه این امواله خودش یک شخصیتی داره در اسلام، خودش جدای از خود امام علیه السلام که متولی امر این هاست و در دستش این اموال، این غیر از اموال شخصی خودشه، این یه شخصیتی بریم فرض کنیم، یه ذمه بریم فرض کنیم، ممکنه بدیهایی بر بیت المال مثلا تحمیل کنیم، الان بیت المال پول نداره، ما میخوایم فقرا بدیم، قرض میگیریم، چون که قبلا گفتم قرض میگیریم و به عنوان مثلا خمس میدیم به سادات، یا به عنوان زکات میدیم به فقرا، قرض میگیرم، قرض میگیرم بر چی؟ بر زکات، بر عنوان زکات قرض میگیرم، بر عنوان برای یه شخصیتی فرض میکنم، یا بگو بر بیت المال، نگم زکات، بر بیت المال یه مقداری قرض میکنم و بعداً در همون مورد مصرف میکنم، وقتی پول آمد، زکات آمد، ادا میکنم دینم را، اون متولی امر ادا میکنه اون دیون را، یا خمسش را، همینطوره، فرقی نمیکنه. پس بیت المال در اینجا میتونه اینطور فرض بشه، مجموعه این امواله، خودش یه شخصیتی داره، میتونه بدهکار بشه، میتونه طلبکار باشه، معلومه؟ خب تعیین میکنیم امسال مثلا مقاطعات که حاکم داده به افراد، زمینهایی که داده، این آقا باید مثلا 100 میلیون بیاره، اون باید 200 میلیون بیاره آخر سال وقتی محصولش جمع میکنه. خب این الان طلبکار بیت المال از این آقا اینقدر و طلبکار از اون آقا اینقدر، مقتضی قرارداد مقاطعه که باش بسیم، مقاطعه الان اجاره دادیم بهش زمین را، یا مزارعه باش قرارداد بسیم، یا مساقات بوده، برمیگردیم یکی از اینا، این مقاطعات، زمین فلان جا را در اختیار فلان شخص قرار میده باش کار کنه و اینقدر سر سال پول بیاره بری بیت المال. این قراردادی که باش می‌بندی یا به عنوان اجاره است، یا به عنوان مزارعه است، یا به عنوان فرض مساقات، هر چی ما اونجا تعویض، این اموال الان طلبکار بیت المال، پس یک شخصیتی است حقوقی و ناظر به همه این اموال هست، همه اینا بیت المال هست، همه اینا رو میگیره و میتونه بدهکار باشه، میتونه طلبکار باشه، جدای از طلب خود امام. امام ممکنه بره خود قرض بگیره بره کارهای شخصیش، اما ربطی بیت المال نداره، ممکنه بدهی بالا بیاره، ممکنه مثلا طلبکار باشه از افراد، اون مال اموال شخصی خودشه، ربطی اینجا نداره، پس این جدای از اون. این یه مثالی که در اسلام اینو داریم و شارع هم فرض کنید این را قبول کرده و خودش هم بیت المال داشته و معامله کرده با این، همون معاملاتی که حکام و سلاطین میکنن با بیت المالشون، شبیه همون را، بلکه میتونیم بالاتر بیت المال را اصلا اینطوری فرض کنیم، نگیم که این مجموعه این امواله، یه نگاه بالاتری بکنیم، بگیم که بیت المال طبق یک نگاه مجموعه ایناست، ولی یه اصطلاح دیگه بری بیت المال داریم، بیت المال را تفکیک کنیم، بگیم مگه متشکل از زکات و زکوات و اخماس و خراج و مقاسبه و فرض کنید که مال اراضی خراجیه، یا انواع دیگه از اموال، صدقات هست، کفارات هست، چیز دیگه هر چی میخواد بیاد، یا غنائم جنگی فرض کنید، یا خمس مثلا کنوز و اخماس دیگه از دایه خمس ارواح مکاسبه، فرض کنید حلال مختلف به حرام، موردش اصلا فرق میکنه، ولی اسمش خمسه، این جایی میخواد، اینا هر کدوم از اینا را، چون هم خمسه اصطلاحی و از اینا میگن نیست، جای بحث داره دیگه، اینا را اگه بگیم هر کدوم از اینا خودش یک شخصیت حقوقی داره، اینطور نیست که بیت المال فقط یک شخصیت حقوقی داشته باشه، هر کدوم از این شخصیت حقوقی داره، چرا؟ چون اینا جدا گرفته میشن، با یه خصوصیت خاصی گرفته میشن، موارد مصرفشون فرق میکنه، نمیتونیم مورد مصرف این با اون جداست، میتونیم پول قرض بگیریم بر عنوان زکات و از خود زکات بدیم، اما اگه من قرض گرفتم از زکات، بعدن نمیتونم از خمس ادا کنم، که مورد جداست. پس هر کدوم از اینا میشه براش یک شخصیت حقوقی فرض کرد، خود این عناوین، این طور نیست که فقط یک شخص حقوقی برای و یک ذمه ما فرض کنیم برای خود بیت المال معنی جامعه، نه تفکیکش کنیم. مثل که شخصیت حقوقی متعدد داریم، ذمه‌های متعدد داریم برای هر کدوم این عناوین. درست اگر این طور نگاه کردیم میشه شبیه همین نگاه جدیدی که الان حقوقدان‌ها اینا دارن یا اون که متعارف الان در دنیا دارن عمل میکنن. خود دولت درست خودش یک ذمه داره برای خودش و خودش یک شخصیت حقوقیه، اما وزارت اقتصادش با وزارت مثلا فرض کنید تعاونش با وزارت سمتش وزارت چیش، اینا هر کدوم میبینید جدا جدا یه بودجه داره برای خودش و خودش برای خودش یک چیه، یک شخصیتی داره. خودش ممکنه قرض بگیره از بانک مرکزی این جدا از دولت و خودش ممکنه بدهکار بشه به جاهایی. همینطوری که الان میان اموال اینا رو تفکیک میکنن و اگر دولت نیاز پیدا کرد مثلا از بانک مرکزی گره، بعد بانک مرکزی باید بده، نه که بیاد بده وزارت اقتصاد بده، ربطی به هم ندارن. از هر کجا گره باید همونجا، اگه این مقروض شد و بعدن پول آمد از بابت سهم این باید بدیم قرضاشو، نه از بابت سهم فلان وزارت خونه دیگه ما بیام اینو بدیم. پس هر کدوم اینا الان هم همین رفتار رو دارن در دنیا دیگه، برای هر کدوم از این وزارت خونه ها، برای هر کدوم از اصلا یه وزارت خونه ممکنه چندین شخصیت حقوقی داشته باشه. یعنی معاونت فرض کنید که موتوریش با معاونت اقتصادیش با اون معاونت امور مالیش ما بگو، با معاونت مثلا فرض کنید که پرورشی اگه داره ما چیز دیگه داره، اینا جدا جدان بودجه‌هاشون متعدد میشه، اصلا مختلفه. وقتی بودجه وزارت اقتصاد میاد هر کدوم برای یک تعیین میکنن، برای این انقدر، برای اون انقدر، برای اون انقدر متناسب با اون مصارفش تعیین میکنن. پس خودشون هر کدوم یه بودجه داره برای خودش، هر کدوم برای خودش میشه گفت یه ذمه‌ای داره، یه طلبهایی داره. اگر هی کوچیکش کنیم، تفکیکش کنیم، خود همون بیت المال واحد را به عنوان امر واحد نبینیم. برای همین عناوینی که تشکیل دهنده بیت المال بزرگه، هر کدوم این خودش یک شخصیت حقوقی داره جدا جدا، میتونیم فرض کنیم. و این در اسلام بوده، چیز جدیدی هم نیست. الان هم که دارن عمل میکنن طبق همون چیزی که وقت هم بوده قبول کرده اسلام. این همه شخصیت حقوقیه، این چیز دیگه نیست. پس اسلام قبول داره و امضا کرده، چون همین برخورد ها، همین معاملات و همین تعامل رو با همین بیت المال داشته، با همین عناوین داشته. شما اینطور نگو، بگو اون فقرایی که مالکه، چون اونجا بردیم در عناوین، ما تا اینجا یه بار اینطوری بیان کردیم، گفتیم یه عنوان کلی داریم، عنوان فقرا. عنوان فقرا این خودش ذمه براش فرض میکنیم و طلبهای بدهکاریای بر عنوان فقرا من قرض میکنم و بعدن از همین پول زکات میدم. یه وقت اینطوری در نظر میگیریم مطلب را، میدونم. یه وقت نه، اینطور نگاه نکن که براتون عناوین کلیه یا نداریم تو جهات بیت عناوین، نه به این شکل نگاه کنیم. بگیم خود بیت المال تفکیک میشه به اموال گوناگون. یه وقت نگاه میکنیم به عنوان اموال کل اینها یه بیت الماله، یه وقت نه، بیت المال خودش منقسم میشه به بیت المال ها. اون بیت المالی که مثلا این قسمتش مال زکواته، این قسمتش مال فرض کنید اخماسه، این قسمته، اینه به عنوان بیت المال. اگه نگاه کنید، نه
بگه که ما بیت المال برای بیت المال یک ذمه لحاظ کنیم، در چند تا ذمه؟
بله، اما ذمه متعدده رو چجور فرض کنیم؟ نرفته رو عنوان فقرا، این دفعه رفته رو عنوان بیت المال مجزایی که از چه اموالی تشکیل شده؟ از اموال اخماس. بیت المالی که تشکیل شده از اموال زکوات، بیت المالی که تشکیل شده از اموال خراج اینها. خود بیت المال رو شما تقطیعش کن، تبعیضش کن به بیت المال های متعدد. الان نگاه نمی کنیم به ملاک اینها که مالک شعنی هستند، به اونها یه شخصیتی بدیم، اون میره تو عناوین، نه به عنوان بیت المال. این اموال را به عنوان بیت المال و به عنوان ذمه داشتن خود این قسمت از اموال که زکویان و اون قسمت از اموال، اینطوری نگاه کنیم دفعه، نه ملاک این اموال که رفتن عناوین. خود اینها را اگه نگاه کنی بهش، خود این میخواد ادعا کنه که این شخصیت حقوقیه. خود اینها معلوم شد؟ نمون الان بعدن تو نقد این که میایم بررسی کنیم ببینیم این چطوره. منم میخوام از راه بیت المال بیام ها و ثابت کنم این شخصیت حقوقی را، اما نه به این بیانی که ایشون داره میگه. الان بیان اون فرق میکنه، این مقدار که ایشون داره میگه الان اینطوری تصویر کرده.
اگر اینجا خیلی بالاتر از شخصیت حقوقی اون چند تا سه بچه هست.
نه چند تا ذمه لحاظ نکردیم.
شل لحاظ کرد. مورد مصرف کرده، مورد پرداخت.
خب پس هر کدوم عین این ذمه داره دیگه، بیشتر نیست که.
اگر همه اینا مجموعش رو بیت المال ببینیم،
نه اون بیت المال معنی عام شد دیگه، اون نگاه اوله. در نگاه دوم هر کدوم از اینا خودش یه بیت المالی است. پس زمان متعدد نشد.
یک بیت المال داریم، این بیت المال میتونیم برای این یه بیت المال باشه، حقوقی چند تا زمه داره
دیگه. نگید یه بیت المال داریم، طبق نگاه دوم بیت المال های متعدد داریم. ببینید
چی میگم، بیت المال هست، اما اینجا
نقطه
یکیش کرد با بیت المال ها رو تفکیک کرد و حق رو بیت المال خاص.
بله.
یکم هم که همه رو یک بیت المال.
بله.
من میگم یک بیت المال داریم، اما این یک بیت المال رو میتونیم برای چند تا ذمه لحاظ کنیم. به اعتبار نوع مصرف و بهای مورد، همین بیت المال رو برای چند تا ذمه لحاظ کنیم. مثل یک کمدی که 5 تا پای داره.
یه بیت المال چند تا ذمه براش واسه کنیم؟
چند تا ذمه؟ یه ذمه مال خوب، یه ذمه مال خراب، یه ذمه مال مقاسمه. برای هر کدوم اگه قرض بگیرم برای خرج از خود نمیتونم بدم.
و این یه بیت المال دیگه نشه، در واقعش در وقتی تفکیکش کردی
یه صندوقه، یه بیت المال، اما این صندوق
نه بیت المال چی اسم اون صندوقه است. ها این برداشت درست نیست که اگه اینطور باشه والا حق با شماست. بعدا بحث میکنیم اینو. بیت المال که اسم اون صندوقه یا اون اتاقه نیست که اینو توشه، این نیست. اجازه بدین من میرسم اونجا. الان تو قین نگاه شما بالا خب اینطور میشه. اگه این بیت المال اسم اینجا باشه، این اگه باشه، خب این تا اینجا اومده اینطور فرض کرده این مطلب الان درسته. ما اینطور اینم در نقدش خواهند آمد. مطلب مثال بعدی که آمده مثال زده گفته چیه؟ شخصیت وقفه. خود وقف در اسلام یک شخصیت حقوقی داره. خود وقف یعنی اعتبار میکنه برای این وقف یه شخصیتی را. وقف میاد یه چیزی رو تملیک میکنه، مثلا به این موقوفه. وقف همین موقوفه که من اینجا دارم. ممکنه بیاد یه دکاکین مغازه هایی رو به این وقف کنه که درآمد باشه بر اونجا. این مسجد الان موقوفه است فرض کنید، یا این حسینی موقوفه است، میاد برای این یه چیزهایی رو تملیک میکنه به این، و یه وقتی قرض میگیره، بنا میخواد اینجا خرابه، پول نداریم، الان بنا رو میاریم قرض میگیریم بهش میدیم، بعدن که پول برای این مسجد آمد ادا میکنیم اون دین را. پس برای این یه شخصیتی فرض کردیم که بدهکار میشه، ذمه براش فرض کردیم، و بدهکاری مال من نیست که دارم این کار رو میکنم، متولی هم فقط. اما بدهکار همون مسجده است، همون حسینیه است، این بدهکار میشه. پس یه شخصیت براش فرض کنیم، شخص حقوقی که بدهکار میشه، طلبکار میشه، معلومه. چون این طوره ذمه براش فرض کردم، پس خود اوقاف میشه گفت یه شخصیت حقوقی دارن، و اوقاف در اسلام امضا شده است، تثبیت شده است. این طور نیست که این فقط در ملل دیگه بوده، اونا مثلا کنائس داشتن، کلیساها داشتن، معابد داشتن، همون معامله وقت با اینا میکردن. در اسلام این امضا شده و قبول کرده، همین که قبول کرده اونم با این شکل که برایش ذمه‌ای داریم فرض کن، یعنی طلب و بدهی و اینا رو وقتی براش فرض کنیم، یعنی ذمه براش فرض کردیم، یعنی یه شخصیت جدایی براش فرض کردیم، کاری با اون متولی نداره. و این یه مثال دیگه که براش اینا اومدن زدن. یک مثال اسمش شخصیت دولته. خود دولت ها شخصیتشون شخصیت حقوقیه، جدای از خود افراد. خودشون ملا مالکن یه سری اعمال را، این نه، خود دولت مالکه، خود دولت ذمه داره، خودش قرض میگیره، خودش قرض میده. مدعی اگر علی دولت بود میتونه در محاکم بیاد شکایت کنه علیه این شخصیت به عنوان دولت. این دولت قوامش به این چند تا وزیر نیست، به رئیس الوزراء یا رئیس جمهور، به اینا نیست قوامش، به اینا نیست که. ممکنه الان وزیره دنیا بره، یه وزیر دیگه جاش میگذارن، با رفتن این دولته که به هم نخورده، دولت همون دولت هست، شخصیت حقوقیه.
دولت به عنوان متولی بیت المال نمیگه،
بله خود اون یک شخصیت داشت، قرض میگیره بیت المال. خود این هم، این فقط بله این فقط مجری احکام بود دیگه، یرحمکم الله. با اینکه فقط مجری بود، یرحمکم الله، با اینکه فقط مجری بود یه شخصیت براش فرض میکنن.
حالا بدهی دولت رو بدهی بیت المال چیزی که دارم خطر میکنن.
بله.
بدهی دولت رو بدهی بیت المال.
الان اینو بحثش میکنیم. خود آقای حالی میخواد برگردن به خود دولت. درسته. ایشون هم مثل شما میخواد برگردن به دولت. الان بعدا در نقدش میرسیم. اما ببینیم باید حتما برگرده یا چی جور میشه فرضش کرد، این میگم الان بعدا. در بس. این سه مورد را آمدن مثال زدن برای چی؟ برای اون که شخصیت حقوقی در اسلام داریم، دولت اون وقتا هم بوده دیگه به نحوی. البته این دولت ها به این شکلی که الان هست اون زمان نبوده، چون اونی که بوده در واقع حاکم فرده و خودش همه کاره بوده، همه کاره، نظر او هم متبع بوده، آمر و ناهی اون بوده. و اگه بتونیم اونو به عنوان مثلا حاکم یه شخص حقوقی بش بدیم، ایش شبیه هم دولت الان، ولو اینجا مجموعه ایست مثلا از افراد، اونجا یکی بود، مستشارانی داره، چیزایی داره باش مشورت میکرد، اما اونا دولت رو به این معنا تشکیل نمیدادن، همه کار خودش بود. خب این از این. چرا در بله در روم قدیم چرا مجلس سنا داشتن؟ تا حدی همون ولو حاکم بوده سلطا، اما نظر اونها هم محکم بوده تا حدی. اون سلطان یا فرشو اون ملکی که اون وقت بوده، هر چی بوده در روم و اینها، اینطور نبود که نظرش فقط نظر خودش بوده، تا حدی شبیه به چیزی الان بوده، یه مقدار اینا دخالت داشتن، ولی چقدر این دیگه مهم نیست الان برای ما. بقیش مونه به بحث بعدی که اینو می‌خوایم نقد کنیم، ببینیم چطوریه و خودمون چی باید بگیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چی نداشتن؟ یه چیزایی تا حدی داشتن، اما ولی باز همون سلطان در واقع همه کاره بوده. یه اعتباری نمیتونستن را به حرفش اگه مخالف بود. Thank you.